الرحمن الرحیم. در سبت حتا رکمه استاد امین نژاد، جلسه 102، 4 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل سوم، چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم. در این فصل مسئله توحید خالقی و توحید ربوبی بحث میشه. این در فصل سابق راجع به توحید ذاتی حضرت حق که همون توحید در وجود وجود هست بحث می شد. یعنی فصل قبل راجع به توحید در وجود وجود که معروف هستش در بیانات متعارف به توحید ذاتی، اون مورد بحث هایی که یک ذات واجب الوجودی هست. اما در این فصل راجع به این که یک خالق هست و یک رب هست بحث میشه، یعنی توحید خالقی و توحید ربوبی. برای اینکه این دو تا نکته رو بتونن برسونن، ایشون توی عنوان فصل دو تا تعبیر آوردن. یکی این که واجب الوجود مبدأ کل موجودات هست، این رو برای توحید خالقی آوردن. به تعبیر دوم این استش که واجب الوجود مبدأ کل کمالات وجودی هستش. توجه داشته باشید، یعنی بحث اشیاء را یه فضا قرار دادن، کمالات اشیاء را یه فضای دیگه قرار دادن. یک جور تفسیر بحث خالقیت و ربوبیت هم هست. یعنی ربوبیت یک شعبه ای از یک جهت خالقیت معنی عامه که همون سرپرستی در حوزه کمالات اشیاء است. یا وقتی راجع به خود اشیاء، یا وقتی راجع به کمالات اشیاء. خداوند متعال هم مبدا کل اشیاء میشود توحید خالقی، هم مبدا همه کمالات اشیاء، این میشود توحید ربوبی. جلسه قبل برخی از نکته ها رو عرض کردیم که اونچه که در ذیل این فصل میاد، این مبنای کار در بسیاری از فضاهای عقیدتی هستش. یعنی محل بحث و گفتگویی که بین طائفه شیعه و بقیه طوائف یا برخی از طوائف دیگر وجود داره در همین نقطه است. ما میگیم عقل و نقل هر دو مسئله وجود وسائط فیض را تایید میکنه. وسائط فیض، بله، نه مبادی مستقل فیض. ای کسی مبادی مستقل فیض لازم بکنه قطعا مشرک هستش، قطعا شرکه. ولی که بحث وسائط فیض رو مطرح بکنه، هم با نقل همراهه، هم با عقل همراهه. مبانی عقلی اونجرا که ما به عنوان مسئله توسل، شفاعت، وسائط فیض و امثال اینا داریم، تو همین فصل پیریزی خواهد شد. عنوان فصل رو ببینید: الفصل الثالث فی ان الواجب تعالی هو المبدا المفیض لکل وجود، این رو برای توحید خالقی آورده، و کمال وجود، کمال وجودی، این رو برای توحید ربوبی آورده. چون خودش بعد باز میکنه، حتما باید به این نکته ها توجه داشته باشین دوستان. در قسمت نخست که میخواد بگه باری تعالی مبدأ همه موجودات، مبدأ همه موجودات هست، این بحث توحید خالق ربوبی از یک جهت با اسم مبدأیت و با مبدأ گره خورده. یعنی بحث مبدأ که مطرح میشه همون بحث خالقیت، ربوبیت و امثال ایناست. در بحث توحید خالقی ایشون از دو بیان و دو برهان استفاده کرده. یک برهان مبتنی بر امکان ماوی در نظام حکمت متعارف فلسفی، و یک بیان مبتنی بر امکان فقری وجودی بر اساس مبانی حکمت متعالیه. اما برهان اول که جا به جا ایشون از هر دو سنخ بیان استفاده میکنه. برهان اول و بیان اول متشکل از مقدماتیه، چون آسون است و مبانیش و جای دیگه دوستان خوندن، من خیلی سریع توضیح میدم و تطبیق میکنیم. تقریبا از 5 مقدمه ایشون در این برهان اول استفاده کرده. مقدمه اول این استش که غیر باری تعالی همشون ممکنن. از کجا استدلال شجاست؟ از فصل قبل دیگه. فصل قبل ما گفتیم توحید در واجب الوجود، این فقط با حق تعالی است که واجب الوجوده، بقیه واجب الوجود نیستن. واجب الوجود نیستن که نمیتونن ممتنع الوجود باشن. ممتنع الوجود باشن که نیستن، حتما پس چیان ممکن الوجود اینه، چون از بس واضح نیاز به توضیح نداشت علامه اینو نیاوردن. پس غیر از باری تعالی همه ممکنن، این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر ممکنی ماهیت دارد. اینو هیچ توضیح نداد بر اساس بحثایی که سابق داشتیم. کل ممکنن زوج ترکیبی من وجود و ماهیت، چون فقط وجود وجوبی بی نهایت است که ماهیت ندارد. تنزل وجودی که اتفاق بیفته همراه با ماهیت خواهد شد. پس بنابراین مقدمه دوم این استش که برای غیر باری تعالی که ممکن استش قطعا ماهیت است. مقدمه سوم باز در بحث‌های قبل گذشت، ماهیت استوای نسبت به وجود و عدم دارد، یعنی لا اختزای صرف است نسبت به موجودیت و معدومیت. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این استش که چون این چیزی حتما در رجحان وجود بر عدم نیاز به یک علتی دارد که او رو از حالت استوا به حالت ضرورت وجود تبدیل بکنه. اینم واضح، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، بحثش رو مطرح کردیم. ماهیت به حسب ذات خودش استوای نسبت به وجود و عدم داره. اگر رجحان وجود بر عدم میشه قطعا عامل بیرونی او رو به سرحد ضرورت وجود میرساند تا اینکه موجود و متحقق بشه. اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این که اون علته که این شیء دارای ماهیت را موجود میکنه یا واجب الوجوده یا منتهی به واجب الوجود دیگه. اینجا از بحث دور و تستثنی استفاده نمیکنیم، چون ما بعد از اثبات واجب الوجود هستیم. توجه کردید؟ ما میگیم بالاخره یا اون علت خودش واجب الوجوده اگر معلول اول باشه. اگه معلول اول نباشه بالاخره منتهی به واجب الوجود خواهد شد. یعنی خودش واجب الوجود نباشه باز استوای نسبت داره، باید یه علت موجبه او وجود داشته باشه. اونم اگه استوای نسبت داشته باشه باز علت موجبه میخواد تا کجا میره؟ تا واجب الوجود. پس مبدأ کل اشیا که همشون ممکن هستش، چیزی جز ذات باری تعالی واجب الوجود به ذات نخواهد بود. این بر اساس نگاهی رو که در حکمت مشا مطرح هستش، در حکمت متعارف مطرح هستش. اگر دقت بکنید بحثی رو من عرض کردم، مثل بحث فعالیت غریب، اینجور چیزهایی که تو آموزهای دینی خیلی شفاف مطرح شده، اونا رو باید اینجا تعقیب بکنیم. یه اشاراتی قبلا کردیم، دوستان باید تو ذهنشون تعقیب بکنن که اینجور نگاه ها آیا به فعالیت غریب منجر میشه نمیشه، چیکار باید کرد، در جای خودش باید بحث بشه. نتیجه هم این خواهد بود که بس بنابراین واجب الوجود مبدأ همه اشیاست، یعنی فقط خالق به ذات یکی بیشتر نداره. بله خالقین داریم، ولی اون خالقین به ذات نیستن، خودشون مخلوق دیگری هن. اونی که خالق به معنای واقعی کلمه میشه گفت که خودش دیگه مخلوق نیست، فقط باری تعالی هستش. یعنی بقیه میتونن خالق باشن، ولی خالق به عنوان واسطه، توجه کردید، به عنوان مجرای فیض، به عنوان واسطه، نه اینکه مستقلن خودشون باید خلق بکنن. یکی از مشکلاتی رو که بعضی از اندیشه ها تو فضاهای شیعی داره، تو روایات امام ناظر هستش، همین مسئله هستش. یعنی ائمه معصومین علیهم السلام مقامشون رو اونقدر فرض کنید که کسی بالا ببره که اونها رو در حد رویت استقلالی، رویت که اونها رو از بندگی داشتن و بنده بودن خارجشون بکنه، اون قطعا مساوی با شرک هستش و نادرست هستش. برخی از اندیشه ها به این سمت میره، هم از غلاطی رو که در زمانهای سابق بودن، برخی از اونها، چون انواع غلاط داریم، غلاط سیاسی داریم، اینا متفاوت هستش، برخی از اونها دوچاری مشکلات بودن، هم در دورهای بعدی هم این مشکلات پدید آمده. مثلا این طایفه‌ای که به عنوان شیخیه مطرح شده و به نوع گسترده تر شده، آدم احساس میکنه که مثلا مذاق عرفانی داره، این مبنای نادرستی داره و اون مبنای نادرستش همینه که اونا میگن ذات باری تعالی نمیتونه مبدعیت داشته باشه، که اونی که مبدعیت دارد، اونی که میتواند مبدع باشد، ائمه معصومین علیهم السلام هستن. یه بحثایی در این زمینه دارن، ولذا بزرگان ما عرفای ما اینا رو مردود میدونن، نه اینا رو عرفان میدونن، نه اینا رو در مسیر درست میدونن. اون انحرافش با اینکه خب همه بحث قداست و اهل بیت و کذا و کذا همه اینا اینقدر چیزا پشتش هستش که توجه کردید، و اتفاقا همینا کسانی بودن که دیگران رو تکفیر میکردن. مشکل اساسیشون در کجاست؟ در همینجا که مبدأ را امام معصوم میدونن، نه مبدأ را باری تعالی بدونن. بله اگر مجرای فیض نهایی را ائمه معصومین علیهم السلام تلقی بکنن هیچ جای مشکل ندارد. ما این هم روایات در این زمینه داریم. شما اگر مورد ملاحظه را بدید که راجع به جامعیت و وسادت فیض انسان کامل و امثال ناس، خیلی عظمت داره مقامات معصومین علیهم السلام، خیلی عظمت داره، ولی تمام این عظمت ها عظمت های ذلیه، این همشون لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، که همین در دعاهای ماه رجب وجود داره. این یک دعای بسیار عظیم و شأن است، نه فقط به خاطر این فقره، مباحث توحیدی عالی، مباحث ولایی عالی درش وجود داره. توجه کردید؟ هم مباحث توحیدی عالی وجود داره، هم مباحث ولایی عالی. و میدونید که این دعا هم از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر آمده، خیلی دعای با عظمتیه. بشینیم اینجا بخوایم با هم دیگه فقط بخونیمش و جملاتش رو ببینیم، متوجه میشیم که چه عظمتی درش وجود داره و چه مشکلات فکری رو حل میکنه. در اونجا هم توحید عالی اومده، هم ولایت، که در بحث ولایت اون آخرین سطح ولایت رو مطرح کرده. توجه کردید؟ بعد یه نکته های جالبی اونجا وجود داره که اگر درست بتونم بخونم، فبهم ملأت سماءک و ارزک، خیلی عالی، خیلی عالیه، چون در جای دیگه به این صراحت نیومده. یعنی به حسب این انسان‌های کامل شما تمام آسمان‌ها و زمین رو پر کردی. و بهم ملأت سماءک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا الله. چقدر جالب. یعنی این که شما به حسب یک موجودات مقدسی به عنوان بحث معصومین انسان کار نداریم، یعنی اون اصل این حقیقت هست، وقتی پر کردی همه جا رو با این، تازه توحید آشکار خواهد شد. خیلی جالب است ارتباط ولایت در سطح اعلا رو با مسئله توحید. و این کجا حل میشه؟ این باور کنید تو همین کتاب ها حل میشه. این تا قاعده الواحد حل نشه این رو، چرا اینجوری هستش که میگیم وقتی یک حقیقت به عنوان اون حقیقت باطنی امام معصوم همه عالم رو پر نکنه، لا اله الا الله مشخص نمیشه. توجه کردید؟ تا وحدت سن مشخص نشه وحدت صانع مشخص نمیشه. اون به خاطر قاعده الواحده، اگر قاعده الواحد نباشه نمیشه این حرف رو زد. ببینید اونجا رو دقت بکنید چه تعبیرهای عالی تو این دعا اومده. نمیدونم اگر اشتباه، یا حاد کل محدود، خیلی عالی، یا فاقد کل مفقود، یا فاقد کل مفقود. این یا فاقد کل مفقود چی میشه؟ این واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، همینه. یعنی هیچ نقطه خلعی درش وجود نداره. یا فاقد کل مفقود، این هر فقدانی، هر نداریی خدا فاقدشه. یعنی چی؟ یعنی او واجد جمیع کمالاته. یا فاقد کل مفقود، حالا تعبیرهای بسیار زیبا و شیرینی که در این دعا آمده که ما با توجه این اینا رو باید یاد بگیریم، هم راجع به این که اینها چجور در خدمت شرح و بسط آیات و روایات قرار میگیره، هم امتدادهاشون رو. من تلاش رو، یعنی تلاش رو می کردم که این در واقع ذهنیت برای دوستان پیدا بشه، بحث رو خشک نکنیم در همین جا. توجه کردید؟ یه مقدار زبان بهش بدیم، تعبیراش رو برگردونیم و فرض کنید به حسب اون مباطن متعددی که ما کار داریم ببینیم اینا چجور جواب میده، بحث علیت در جاهای مختلف چجور جواب میده. یادتون باشه من راجع به بحث علیت غایی مباحث رو مطرح کردیم، همینجور جا به جا این رو باید مراقبت بکنیم و ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. میفرمان کل موجود غیره تعالی ممکنون به ذات، هر موجودی غیر از حق تعالی ممکنه به ذاته. چرا؟ به خاطر فصل قبل، انحصار الوجوب به ذات فیه تعالی، به خاطر انحصار وجوب به ذات در حق سبحانه و تعالی. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، پس همه غیر خدا همه ممکنن. ممکن چی جوریه؟ و کل ممکنن فان له ماهیت، هر ممکنی دارای چیه؟ ماهیت. کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، و اینم تو فصلهای قبل گذشت، مراحل قبل گذشت. این مقدمه دو. مقدمه سوم، هی التی واو داره مالکسی و هی التی یه چیزی واو مانندی میخواد، میشم بدون واو هم معنا کرده تو کروشه گذاشته یا باشنگ آورده تو مت؟ خب در هر صورت یک واوی آدم احساس میکنه اینجا باید باشه. و کل ممکن فین له ماهیت، هیل اینجوره میشه خوند ولی واو بهتره. و هیل لتی مقدمه سوم، نمیگم حتما بنویسید، دارین دیگه باید به نسخه ها نگاه کرد. حالا واو اگر باشه، و هی التي تستوي نسبت الى الوجود والعدم، مقدمه سوم، اینم بحث قبل گذشت، ماهیت اونی هستش که استوای نسبت به وجود و عدم داره. مقدمه چهارم، و هی التي تحتاج في وجودها الى علت بها يجب وجودها فتوجد. مقامات این ماهیت اونی هستش که محتاج هستش در وجودش به علت. کدوم علت؟ علتی که به واسطه او وجود پیدا بکند، وجودش پس موجود بشه، این ماهیت رجحان وجود پیدا بکنه، موجود بشه. این مقدمه چندم، چهارم. مقدمه پنجم، ولی علتو بحثمون رو میدوزیم به اون علت. علت اگر واجب بود خب تمامه، نمیخوایم اینجا اثبات واجب الوجود بکنیم. اثبات واجب الوجود در فقرات قبل و فصول قبل گذشت، ما واجب الوجود داریم، همینجوری بحثی میکنیم، میگیم آیا این علتش واجب هستش یا نیستش. اگر واجب بود که خب تمام، این مثلا کجا اتفاق میفته؟ در معلول اول، توجه کردید؟ اگر فرض کنید که واجب نبود اشکال نداره، خب اونم همینجور بحث ادامه میدیم، بالاخره که باید به واجب منتهی بشه به بحثایی که قبل گذشت، چون ما واجب وجود اثبات کردیم. یعنی میخوام میگم، تاکید میکنم، بحث نگید اینجا نیاز به یک مقدمه داریم و اون مقدمه چی؟ ابطال دو رو تسلسل، ما اینو انجام دادیم، اثبات واجب کردیم، اومدیم در دایره موجودات داریم بررسی میکنیم. ول علتو ان کانت واجبتا بالذات فهو، و این کانت واجبتن بالغیر انتها ذالک الی الواجب ذات. خب منتهی به واجب ذات خواهد شد، پس بنابر ببین منتهی به واجب وجود به ذات خواهد شد یعنی چی؟ یعنی باید در مسئله مبدئیت در نهایت پای کی به میان بیاد؟ واجب الوجود به ذات. بحث خالقیت، بحث مبدئیت. پس بنابر این نتیجه بگیریم، فل واجب و به ذات هو الذی یفیض عنه وجود کل ذی وجود من الماهیات. واجب به ذات اونی هستش که فیضان پیدا میکنه از او وجود هر ذی وجودی از ماهیات. یعنی تمام امور رو که دارای ماهیات هستن، اینا وجودشون رو از کی میگیرن؟ از واجب الوجود، از مبدأ اصلی، از اونجا هستش. خب چه نتیجه گرفته میشه؟ توحید خالقی. یعنی فقط اوست که خالق اشیاست، خالق کل شیء، در آیات قرآن نامت را همه جور واضح. و من طریق آخر خواهید دید که الان در تتمهشون روشن میکنه، تمام این مباحثی که ما الان داریم به لحاظ عقلی پیگیری میکنیم، در واقع پیریزی بنیاد توحید و همون خالق کل شیء بودن خداوند هستش که از اصول معارف دینی هستش، و نفی سنویته. و نفی سنویته، سنویت یک بلای خانمانسوز همیشه بوده، توجه که انشالله رسیدم یه اشاره ارز خواهم. این تا اینجا یک برهان. برهان دوم، بر اساس امکان وجودی فقری و بر اساس مبانی صدر متعلین هستش. علامه طباطبایی در اینجا با دو مقدمه ما رو به نتیجه رسونده. یک، ما سوای باری تعالی وجود فقری هن، وجود رابط هن، به حسب این ذاتشون تعلقه. بحثشون قبلا داشتیم و اینها، یعنی معانی حرفی وجودند، وجودات حرفیند، به لحاظ بنیاد ذاتشون تعلق به غیر درشون نهفته شده. این یک مقدمه. مقدمه دوم، چون این حقایقی حتما تکیه دارد، من جمله رو عوض کردم و توضیح میدم، حتما تکیه دارد به یک وجود نفسی استقلالی غیر حرفی. چون اگه هی وابسته باشه وجود حرفی، این کفاف نمی کنه. بالاخره وجود حرفی در ذیل چی وجود حرفی میشه؟ در ذیل وجود اسمی. مثل معانی حرفی که در ذیل معنای اسمی معنای حرفی میشه. نمیشه همجور معنای حرفی فرض کنیم بگیم این معنای حرفی به اون معنای حرفی، اون معنای نمیشه، درست نمیشه. باید معنای اسمی بشه تا معنای حرفی متحقق بشه، یعنی شکل بگیره. اینجا اگر کل ما سوا، کل ما سوا معنای حرفی وجودن، خب این نیاز به معنای اسمی داره. معنای اسمی چیه؟ باری تعالی. ببینید این بیانی که الان ما داریم مطرح میکنیم الان در مقام اثبات توحید خالقی هستیم. بحث ما مسلم شده، تمام شده است، اثبات واجب کردیم، توجه کردی؟ اثبات واجب کردیم. پس بنابراین با این دو مقدمه اثبات خواهد شد باری تعالی که وجود اسمی استقلالی هستش، مبدا کل ما سوا هست. و من طریق آخر، بحثای در واقع ریز و دقیق تریم در اینجا وجود داره ها، توجه کردید؟ یک متمم هایی، بحثایی، یک اشکالاتی، جواب هایی، امثال اینها در حول و حوشش مطرح هست. و من تنه این که اینا اشکال یعنی محکمه، هم استدلال اول هم استدلال دوم، منتها دقت هایی هم در اینجا وجود داره. و من طریق آخر اینه، از روش دیگر اینه، ما سواه و تعالی من الموجودات الامکانیه فقراء فی انفسها. ما سوای باری تعالی که عبارت باشه از وجودات امکانی، چرا اینجا میگه وجودات امکانی با زیر سقاطه؟ چون واجب الوجود فقط یکی، اثبات کردیم تمام شد، واجب الوجود فقط یکی تمام، ما سوای او همیشه وجودات امکانی. ببین ما رو برده به طرف وجودات امکانیه، اون قبلی ما رو میبرد به طرف چی؟ ماهیات سوق میداد، این ما رو میبره به طرف وجودات. ما سوا و تعالی من الوجودات الامکانی فقراء فی انفسها، درسته؟ همشون به حسب ذات اینا فقیرن، متعلقات فی حدود ذواتها، اینا فی حدود ذواتها کلمه قشنگیه، یعنی در حد ذاتشون، در اون بنیاد ذاتشون تعلق به غیر دارن، چون معنی حرفی هن. اصلا معنی حرفی هویت معنایش فی غیر است، نه اینکه یک معنایی دارد حالا مثلا یه ارتباطی هم به غیر دارد، اینجوری نه. کاملا همیشه تو این بحث با معانی حرفی خودمون رو در واقع همراه بکنیم، یک مقداری این بحث عمیق‌تر خواهد شد. بس بنابراین فیه وجوداتون رابطه، اینا وجودات رابطه استش، لاستقلال لها حدوثن ولا بقاهن، که این رو در مرحله 4 هم داشتیم، هیچ استقلالی برای این وجودات نیست، نه در حدوث نه در بقا، چون معنی حرفی، معنی حرفی هیچ استقلالی به لحاظ اصل ذات خودش به هیچ وجه نداره. لا استقلال لها حدوثن ولا بقاهن و انما تتقوم به غیرها، اینا همشون قوام میگیرن به غیر خودشون، که اون غیر با چی باشه؟ معنای اسمی وجود باشه، درسته؟ حواسو کاملا جمع است، درسته؟ اینا همیشه هستش، توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال قبل از عید، قبل از عید، بعد از عید، چند روز بعد، حالا یادتون فکر امتحان و آخر سال و تابستون چیکار بکنم و اینا همیشه هستش. مثلا فرض کن اوائل سال شده، اوائل سال شده، خب محرم نزدیک، این چی میشه؟ اون اعتکاف نزدیک چی میشه؟ اون بعد از اعتکاف چی شده؟ قبل از اعتکاف چی شده؟ تا این طبیعت کاره، توجه کردید؟ این طبیعت کاره. و از این طبیعت کار هم در واقع هم هوای نفس، هم شیطان، هم مثلا غفلت‌های انسان استفاده می‌کنه، توجه کردید؟ یعنی مشغول می‌کنه سایر زمان‌هایی رو که باید به خوبی ازش استفاده بشه. اگه بتونیم این رو یاد بگیریم که از وقت الان من استفاده بکنم، توجه کردید؟ وقتی انسان میشینه قشنگ برنامه‌ریزی می‌کنه، این وضع جداست. وقتی کسی برنامه‌ریزی نمی‌کنه همیشه ذهنش مشغوله، توجه کردید؟ اگه برنامه ریزی بکنه، یعنی ساعتی برای برنامه ریزی کردن داشته باشه، خب معلومه که اونجا انشالله فکرش خواهیم کرد. الان با چی استفاده علمی کرد؟ الان باید نماز خوند، الان باید عبادت کرد، الان باید غذا خورد، الان باید بازی کرد، الان باید تفریح کرد، درسته؟ هر چی در جا خودش، همونجا، همون موتن باید استفاده کرد. الان باید چیکار کرد؟ ها؟ اومدید برگشتید از اون خیالات واهی که داشتید، برگشتید بر نگشتید هنوز؟ برگشتید. و ما بله میفرماد که و ینتهی ذالک الى وجود مستقل فی نفسه غنی، بله، غنی فی ذاته لا تعلق له بشیء تعلق الفقر والحاجه، درسته؟ یا مثلا تو ذهنتون بیاد که حالا بر فرض مثال چرا برخی دوستان ما میان نمیان، توجه کردید؟ اینا اگه بخوایم ذهن ما اینا رو پر بکنه، توجه کردید؟ کار ما خراب خواهد شد. من اینا نمیگم که وقتی بگید خب پس اینجوریشون میگه ما مننده، اون که خب بیاد یه چی، توجه کردید؟ اینا میگه خود سرحال بشید فقط. و ینتهی ذالک الی وجود مستقل فی نفسه غنی فی ذاته، این داستان ما مثل اون سیمرغ میمونه، توجه کردید؟ سیمرغ اینا در واقع اول خیلی بودن، شاید مثلا 5-6 هزار تا پرنده بودن، این 5-6 هزار تا پرنده اینا گفتن که خب ما به یک هدفی باید داشته باشیم، بی هدف که نمیشیم که پرواز بکنیم این ور اون ور کجا بریم بالاخره، پرواز بی هدف که من یه جایی هدف باید داشته باشیم. خب با هم نشستن و خیلی فکر کردن، دیدن که هدفشون قله قافه، راضی که باید برسن به قله قاف. خب قله قاف میخوایم برسیم، قله قاف که الکی نمیشه آدم بهش برسه، که خیلی راه پرپیچ و خمه، سخته، مشکلات داره، وسطای کار شب میشه، روز میشه، باید غذا بخوریم، آب بخوریم، دشمنان هستن، شکارچی ها هستن، چیکار باید بکنیم؟ خب اینا نشستن، اینا گفتم ما باید یک راهنما داشته باشیم، در جایی که یک راهنما اگه نداشته باشیم به درد نمیخوره. رفتن دنبال، دیدن که بله یک پرنده‌ای، چی بوده اون پرنده؟ هدهد بوده، چی بوده؟ گفتم من بلد هستم، قله قاف رو بلد هستم، قشنگ شما رو میبرم همونجا، میشونم اونجا. گفتم خب باشه، شما بلد هستید، شما باید رهبر ما. اینا شروع کردم به پرواز، آقا 6000 تا پرنده از چیز مختلف اینا حرکت کردن. دو خب مثلا یه خورده که رفتم، بعضی گفتن رو قله قاف کجا، ویلکم برگردیم همینجا، بد نبوده، توجه کردید؟ اونا یه خورده برگشتن، یه خورده گفتن نه بریم قله قاف، ما این همه فکر کردیم با هم دیگه، توجه کردید؟ قبل از اینکه طلبه بشیم این همه رویا، فکر، خیالات اینا، اینجوری که نمیشه که همین سال اول اومدیم بپریم بریم، نمیشه که، درسته؟ اینا یه خورده ریختن و یه خوردم حرکت ادامه حرکت دادن. خب جلوتر رفتن، دامهای مختلف، رهزنیهای مختلف، گرفتاری، برف، باران، سرما، گرما، غذا میخواستن غذا پیدا نمیشد، گرسنگی. بعضیا مثلا یه دیده دامی میدیدن، متوجه هر چی بهشون میگفتن نرید، میرفتن هیچی اونجا قرار میشدن و مثلا تو دام میافتادن و میگه هی فرض کنید ریختن 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 این تا شد چی؟ اینا همه آب باقی مونده اونها، فرض کنید که باقی مونده اونا 30 تا مرغ در پر و بال سوخته در و داغون، توجه کردید؟ این همه ضربات دیده، اینا سر آخر گفتن که خب چی شد؟ اینا ما اینا گفتم خود شما هستید، هدف همین شما، از شما باید پخته میشدید که شدید، توجه کردید؟ این هدف نهایی به کمال رسیدن خود شماها بود، شما سیمرغ هستید که شده سیمرغ. حالا داستان ما اینجوری هستش، توجه کردید؟ اول مثلا بفرد بیرون ازش میگه که و مثلا آقای خود از اصول اینا ناراحته، توجه که اصول فقه اینا ادبیات خسته شده، میگه اینا چه بدن معارف، اونم مغز معارف فلسفه اسلامی، توجه کرد؟ فلسفه بشه از فلسفه اسلامی میاد فلسفه فکر میکنه که مثلا فلسفه چی باشه، بدایه رو شروع میکنه، اول چه شوق و ذوق داره فکر میکنه، الان مثلا چه اتفاقات عظیمی میفته، در حال اتفاق داره میفته، اون حواسش نیست، اتفاقات عظیم میفته، اشتراک معنوی وجودشون چی میگه؟ اشتراک معنوی وجود به تلقی فیلسوفانه یعنی چی؟ بعد این فلسفه با چی شروع میشه؟ نفی سفسطه مطلق یا مطلق سفسطه چیکار کرده؟ ما یه فکر ما هم خراب شده، درجه که راحت داشتیم درس خودمون میخوندیم، بعد اشتراک معنوی، آه اشتراک معنوی اون نیست، این منظوره، هی تاکید تاکید تاکید، خوش اینقدر تاکید میکنه، ما فهمیدیم این رو دیگه، درجه کرده اون فهمید. بعد میگه تو اصالت وجود اعتبار داره، هی ما میگیم ما اعتباری وجود تو خارج است، میگه یعنی چی تو خارج؟ خارج از باز اعتباری، اعتباری خارجی چجوریه؟ درجه کردید؟ یه خورده اینجاها تلف میشن افراد، درجه کرد؟ افراد اینجاهای ریزش تلف، بعد میگه نه وایسیم، باید وایسیم ببینیم که چی میشه، بالاخره آخر داستان چه خواهد شد. هی تو هر مرحله ای، تو هر داستانی نمیدونم ازدواج پیش میاد، نمیدونم ازدواج میخوای بکنی، خب چرا درس رو تعطیل میکنی؟ توجه کردید؟ ازدواج که درس تعطیل کردن نمیخواد که، ها ازدواج کرد یه مدت درس تعطیل کرد، بعد حالا میخواد دنبال خونه بگرده، دو ماه داره تعطیل کرده که ببین دنبال خونه بگرده، آقا اینا چه معنی داره؟ توجه کردید؟ حالا این ور بزن اون ور بزن، خب خیلی‌ها همینجور بالاخره نفس نفس زنان بدایه رو تمام میکنن، تمام شد راحت شدیم از دست داشته، حالا تازه میگه خب خوندیم دیگه الحمدلله ما فلسفه رو باش آشنا هستیم، مثلا خب تازه اول راه نهایه داریم، اشارات داریم، اسفار داریم، شرمنظومه داریم، کار داریم هنوز، توجه کردید؟ تا اینکه مثلا بخواد به کجا منتهی بشه. چی داشتیم میگفتیم کجا رسیدیم؟ خب و ینتهی ذالکه الی وجود مستقل، نیارت ما سیمرغ نشدیم، توجه کردید؟ نه هنوز یه قضایی خورده مونده که تا آخر هنوز راه هست. بله میفهمد که بله و ینتهی، این مقدمه اول و مقدمه دوم، و ینتهی ذالکه الی وجود مستقل فی نفسه، این ینتهی رو من گفتم تکیه دارد، علتش اینه که این انتها آیا چجوری باید این منتهی شدن به معنای اسمی وجود رو توضیح بدیم؟ اونی که در ذهن منه و من فکر میکنم این هستش که اصلا نیاز به ابطال دور تسلسل نداره، خود به خود معنای حرفی اثبات معنای اسمی میکنه ولو تو در تو و لایه لایه باشه. یعنی معنای حرفی نمیتونه بر معنای حرفی تکیه داشته باشه، باید بر معنای اسمی تکیه داشته باشه. بدون ابطال دور تسلسل، یکی از وجوه قبلا شد اشاره کردم، یکی از وجوه ابطال دور تسلسل همین بحث وجودات رابطی و وجود ربطی که صدر متعلم میگه هست. اگرم بخوایم بحث در واقع ابطال دور تسلسل هم مطرح بکنیم، خوش کار نداره، میگیم این معنای حرفی به اون معنای حرفی تکیه داره، اون معنای حرفی بلهره کچی بلهره باید به یک معنای اسمی منتهی بشه دیگه، ولی دور تسلسل خواهد شد. این ینتهی رو دو جور میتونید معنا بکنید، و ینتهی ذالک الی وجود مستقل فی نفسه غنی فی ذاته، به وجود مستقل فی نفسه غنی فی ذاته که لا تعلق له به شیء تعلق الفقر والحاجه، که چون اگه اونم بخواد همینجور تعلق داشته باشه خب باز اونم یک تکیگاه میخواد، اینکه نمیشه که، باید یه چیزی باشد که تعلق فقر و حاجتی نداشته باشه. و هو الواجب الوجود تعالی و تقدس، و اونم واجب الوجود تبارک و تعالی هستش. پس بنابراین کل ما سوا تکیه بر حضرت حق دارد، بنابراین حضرت حق مبدا کل، خالق کل، این میشود توحید خالقی، و خودشون هم نتیجه میگیرن. فتبین ان الواجب الوجود تعالی هو المفیز لوجود ما سوا، روشن شد که واجب الوجود تعالی مفیز کل وجوداته. تا اینجا بحث اصل وجود اشیا بود، حالا میخوایم چی رو بحث کنیم؟ کمالات اشیا. گرچه دقت بکنید ایشون هم همین کار رو میکنه، یعنی بحث برمیگردیم به بحث قبل. اگه بحث قبل یه خورده عام بگیریم، وقتی ما میگیم کل ما سوا ممکن هستش یا امکان ماوی یا امکان وجودی، خب این فرق نداره بین اشیا و صفاتشون و کمالاتشون و روابطشون، همشون اشیا هن دیگه. یعنی یه وقتی شما اشیا رو خیلی معنای وسیع میگیرید، همونایی که ما گفتیم در توحید خالقی و ربوبی همینا بسته، توجه کردید؟ ولی اگه بخواید جدا بکنید بگید خالق اشیا است، بعد حالا این اشیا کمالاتی داره، معمولا ذهن ها اینجوری آشناه، کمالاتی داره، مثلا ما اینجا اومدیم درس میخونیم، کمالاتی میخوایم به دست بیاریم، چه بسا گمان بکنیم که اینا مال خودمونه، میگیم نه، رب حقیقی خداوند متعال هستش. نسبت های بین اشیا، روابط بین اشیا، همه اینا بازم چی هستش؟ خداوند هستش که متصدی این اموره. این امور رو با ربوبیت گره میزنیم. تو این بحث یه تفسیری از ربوبیت هم آمده، ربوبیت بیشتر به کمالات ثانیه کار داره، خالقیت به کمال اول اشیا کار داره. کمال اول اشیا همون است که ذات اشیا به او اشیا میشن، ربوبیت به کمالات ثانیه کار داره. لذا تو عدیه نگاه بکنید دائما بحث رب مطرحه، یا ربه یا ربه یا ربه، این مطرحه است بحث ربوبیت. حالا این مسئله دیگه نیاز به توضیح چندانی نداره، وقتی که حقیقتی میاد ذوات اشیا را می آفرینه و مبدع اوناست و خالق اوناست، خب مبدع تمام ویژگی های اونا، حالات اونا، نسب اونا، همش هم باز خود او هستش، ولو اینکه وسایل داشته باشه، ولی با این حال اونی رو که نقش مبدعیت رو بازی میکنه و رنگ اصلی رو به همه حقایق و اشیا به لحاظ موجودیت میزنه، همون پروردگار متعاله. و کما انه، این چیز سربسته ایستا، مثلا در نگاه مشا چی میشه، در نگاه حکمت متعالیه چی میشه، در نگاه عرفان چی میشه، در نگاه متکلمین چی میشه. توجه کردید ربوبیت در نگاه متکلمین بسیار سخته، این معنا کردن ربوبیت در فضای کلامی سخته. و بله کلامی که میگی موضوع باشه، یعنی کلام مثلا اشاعره، کلام معتزله، کلام شیعی غیر واردی که برمیگرده به همون عقاید ضعیف. تو کلام اشاعره و معتزله ما نمیخوام یه هر چی اونو گفتم باطله، این نمیشه هیچ وقت به نفع قول مطلق گفت، اون اساس و مبانی کار که وجود داره اونها ضعیفه. فرق هم نداره که حالا چون اون اشاعره هر چی مثلا فرض کنیم ما شیعه ها گفتیم، این حتما کلام شیعی است و متفاوت با اون، نه، بسیار چیزی که ما تو فضای شیعی میگیم به اسم کلام شیعی هستش همون حرف معتزله و اشاعره و ایناست. حالا ممکن درست هم باشه، ممکن غلط هم باشه، توجه کردید؟ اینطوری اندیشه کلامی که میگیم این رو توجه داشته باشید. ما کلام متعالی و مترقی هم داریم، کلام قبلا عرض کردم یک دانش آزادی هستش، خب کلام بسیار استوایی، کلام الان کاملا بر اساس، یعنی کلام در واقع دغدغش دفاع از آموزهای دینیه، بر اساس مبانی حکمت متعالی شما میتونی یک کلام پیریزی بکنی، قانع کننده، اقناعی، خیلی بهتر از اقناعیات کلام. مگه دغدغش همین میخواد اقناع بکنه دیگه؟ اون چرا که در حکمت متعالی مطرح شده به بهترین وجه میتونی اقناعگری رو انجام بده، پس میتونه کاملا نقشه کلامی داشته باشه. و کما انه مفیزون لها، مفیزون لآثار حلقه، من جدا کردم ها، نمیدونم این مارد سر سطر اومدی یا نه، یعنی من اگه بودم اینو سر سطر می آوردم، اون تا اونجا یه بحث بود، یعنی بخش اول عنوان فصل، این مال بخش دومه. و کما انه مفیز لها، مفیز لآثار هل قائمت بها و نسب و روابط التي بینها، چنانچه باری تعالی مفیز همه اشیا هستش، مفیز آثاری که قائم به این اشیا هست، آثار این اشیا که قائم به این اشیا هست و نسب و روابطی که بین این اشیا هستش هم می باشد، یعنی اون مفیز اینا هم هست. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثاره و النسب القائمة به و مقومة لها، علتی که موجب است و پدید میارد خود شیء را و مقوم استش وجود شیء را، علت موجبه آثار اون شیء هم هست، یعنی در نهایت باید به حق برگرده. و نسب قائم و بله لآثاره و نسب القائمة به این شیء، به وجود این شی هستش، بله. و مقومتون لها، لها رو بزنید به آثار و نسب، یعنی علتون موجبتون لآثارهی و نسب القائمت به و مقومتون لها، علتون موجبتون و مقومتون لها. پس بنابراین نتیجه بکنیم، فهو تعالی، این فهو تعالی نتیجه کل این فصل هستش، فهو تعالی وحدهو المبدع الموجد لما سوا، یعنی مبدع موجد کل ما سواه، المالک لها. خیلی بیانات شیرین و جالب، تعبیرات آیات و روایات و اینها رو داره در اینجا مطرح میکنه، در واقع هم تفسیر میکنه هم استدلال داره میکنه. فهو تعالی وحدهو المبدع الموجد لما سوا، المالک لها، مالک کل ما سواست، این به ملکیت حقیقی. چرا؟ چون اصلا اونا رو ایجادشون کرده. توجه کنید، ارتباط علی و معلولی، خالقیت و مخلوقیت برقراره، نه اون چرا که فرض می‌کنید در ملکیت‌های متعارف مطرح می‌کنیم. المالک لها، مثل چی؟ مثل مالکیتی که ما نسبت به صور ذهنیه خودمون داریم. چجور این صور ذهنیه ما به ما وابسته است، ما ایجادشون می‌کنیم، ما باقیشون نگر می‌داریم، ما تغییرشون می‌دیم، اینجور وابستگی. در واقع کل ما سوى الله در کلمات آیون اهل حکمت هست که میگن کل ما سوى الله مثل صفحات الاعیان کصفحات الاذهان عندنا، صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاذهان عندنا. این بحث من عرف نفسه فقط عرف، خیلی نکات جالبی از این نکته، از این تشبیه به دست میاد، از این در واقع نمونه کردن هم دیگر به دست میاد. صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، با اراده ما خلق میشه، با اراده ما میره، بقاش با ماست، فرایند خلقت اینجاست، ما خلقشون میکنیم. نسبت حق و خلق چیزی شبیه به این نسبته. مالکیت رو نگاه بکنید، وضعیت چجوری، ما فعل الله هستیم، کل ما سوى الله فعل خدا هستن. فهو تعالی وحده المبدع الموجد لما سوى، المالک لها، المدبر لامرها، تدبیر امر ما سوى میکنه. فهو رب العالمین، او رب العالمینه، لا رب سوى، ربی غیر از پروردگار وجود نداره. این میشه توحید ربوبی، مثلا کلمه توحید مالکی، توحید مدبر، همه این چیزا هم در کنارش میتونید مطرح بفرمایید. خیلی خوب، حالا برخی از ریزیکاری ها مثل کلمه رب چه نکته هایی درش وجود داره اونا میمونه. تتمتان، در خاتمه این فصل تعریضی به نگاه مخالفین نظریه حکما داره. نظریه حکما این هستش که خالق فقط خداوند متعال هستش، رب فقط خداوند متعال هستش، اما ادهی در طول تاریخ پیدا شدن به نام سنوی ها. این سنوی که گفته میشه یعنی کسان رو که دوگانه پرست هستن، این سنوی ها ممکن حالا بر فرض مثال 3 تا 4 تا 5 تا مثل در واقع بت پرست ها، وثنیه، اینها اوسان، وثنیه سنویه، اینا نباید با هم قاطی بشه، وثنیه سنویه، اونا بت پرست هستن، اونا چندگانه هستن، درسته؟ بحثای ما از 2 تا بیشتر همه رو میگیره، ولی مسئله دوگانه پرستی یک ریشه عمیق تاریخی داره. علتش چیه؟ مباحث تکوینی، مباحث تکوینی. الان علامه طباطبایی در همون طرح قول سنویه با 3 تا مقدمه دیدگاهشون رو تبیین میکنه. مقدمه اول، در نظام هستی هم خیر وجود داره و هم شر، خیلی واضح و روشن. میخوام بگم این ریشه دار بودن سنویت بیش از وثنیت. چرا اینجوریه؟ یعنی اونایی رو که ببینید وثنیه، اینا افراد در واقع سطح پایین تر بودن، خود اونا هم البته مراتبی داشتن، بعضیشون خیلی نازل بودن، بعضی حالا یه خورده فرسونه که برجسته تر بودن، ولی ثانویه همیشه افراد در واقع با اندیشه فاخر، یعنی می اندیشیدن و این حرف رو زدن. توجه کردید؟ استدلالشون هم این بود، در نظام هستی خیر و شر وجود داره، این انکار ناپذیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، خیر و شر دو امر متضاده. الان ما بعد از این فلسفه خوندیم برای ما خیلی از این مبانی واضح و روشن. متضاد دو تا امر وجودیه، ما همین جاهاشو میزنیم. توجه کردید؟ خیر و شر رو اینا دو امر وجودی میانگاشتن، دو امر وجودی هن. پس در نظام هستی خیر و شر هست. یک. دو، خیر و شر متضادن، یعنی دو تا امر وجودی هن که قابل اجتماع نیستن. این دو. سه، حالا ممکنه مقدمه های این وسط هم منتوی باشه ها، ولی چون واضحه اونا رو نمیگه. بر اساس قواعد، نگفته ایشون، بر اساس قواعد و قانون علیت، مثل قانون سنخیت، مثل قاعده الواحد. توجه کردید؟ اگر ما دو امر متضاد وجودی داریم، حتماً ما این نکته رو باید مطرح بکنیم که اینها استناد به یک مبدأ واحد نمیتونه پیدا بکنه، استناد به مبدأ واحد نمیتونه. قواعد علیت این رو اجازه نمیده. مشخصا قاعده سنخیت، قاعده سنخیت تناسب با نه اون بحثی که بعضی مثلا تناسب، توجه کردید؟ بحث قاعده الواحد، اون نکته هایی که با توجه کرد، این قوانین علیت اجازه به ما نمیده دو تا امر متضاد را به یک مبدأ بزنیم. به یک مبدأ نمیتونیم بزنیم. خیلی خوب، پس نمیشد مقدمه سوم. نتیجه گیری که از این سه تا مقدمه میکنن چیه؟ این از اینکه نظام هستی که متشکل از خیر و شر دارای دو تا مبدأ کلان وجودیه، یک مبدأ مبدأ خیرات، یک مبدأ مبدأ شرور. از زمانهای قدیم این طرفدار داشته، از در واقع ثانوی هایی که یزدان و اهرمن میگفتن. توجه کردید؟ در همین ایران بعد از بیان زرتشت این انحرافات به وجود اومد و دوگانه پرستی مطرح شد، از اون زمان این مسئله شکل گرفته تا زمانهای متعدد، تا فرض کنید بحث های شیطان پرستی و همسان، این همش همینه، بحث ثانویته. اینا نمیگن خدا نیست، خدا هست، ولی خدا مبدأ خیراته. این چقدر جالبه، حتی اینجاش اعتراف دارن، مثلا میگن که دیگه دادن، میگن که بر فرض مثال خیرات مبدأش هم چی؟ خداوند متعال. اما شرور هم واقعیت داره، اینا با قدرت‌های عجیب و غریبی، اینا مبدأش چیه؟ میگه مبدأش چیه؟ شیطانه، مبدأش اهریمنه. توجه کردید؟ و اینا قدرت داره. حالا شما یا میتونی بری ذیل اونجا، یا میتونی بری چی؟ ذیل این. حالا حضرت اسنزه میفرمود که اینا همچنان که از اون طرف خب خدا هست و خیرات هست و بعد رهبری دارن، پیامبری دارن، اینا دارن، اینا هم این کسانی که اهریمن پرست و شیطان پرست، اینا هم برای خودشون پیامبر دارن. توجه کردید؟ و جالبه که در یه برهه تاریخی میفهمون، در یه برهه تاریخی اینا یزید رو به عنوان پیامبر خودشون میدونستن. توجه کردید؟ چیز جالب، یعنی واقعا قشنگه، یعنی اگر میخواستن انتخاب بکنن در اون زمان یزید، حالا هم افراد دیگر برای جانشین داره دیگه، یکی دیگه، دیگه میاد، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، همینجور هستش دیگه. این نظام هستی این گونه هستش. اونا رهبرشون و پیامبرشون کی بوده؟ یزید بوده. این اندیشه ثانویت اندیشه بسیار جدی است. توجه کردید؟ من عبارت بخونم. تتمتون غالت ثانویه انف یک، من رو جدا جدا کردم که روشن بشه. انف الوجود خیرن و شرن. دو، و هما متضادانه. سه، لا یستندان الی مبدا واحد. توضیح هم دادم. نتیجه چه خواهد شد؟ فهناک مبدعان، دو تا مبدع داریم، مبدع الخیرات و مبدع شرور. ببینید شرایع که اومدن، یعنی ادیان الهی که اومدن با بحث ثانویت چند سطحی برخورد کردن، به خاطر اینکه خود مردم هم چند طائفه هستن. بسیاری از طوائف مردم را تلاش وافر وجود داره که اینا از ظاهر ثانویت دست بردارن، یعنی مفاسد ثانویت گفته میشه، اینا از این فضای ظاهر چیکار میکنن؟ عدول میکنن، میگن نه ما توحیدی هستیم، میان تو این فضا. دین به لحاظ زبان واقعا معجزگونی که داره به تدریج از این ظاهر شروع میکنه عمق میده. توجه کردید؟ این اول ممکنه طرف بگه نه ثانویت نه، ولی یک کمی جلوتر و عمیق‌تر همون ثنوی میاندیشه و فکر میکنه، یا ثنوی دست کم زندگی میکنه، این که دیگه خیلی زیاده. توجه کردید؟ حالا به تدریج دین تعمیق میکنه، میکوشه میکوشه تا اون رگ و ریشه‌های ثنویت رو از دل انسان‌ها برکنه، انسان رو به اون توحید واقعی برسونه. توجه این خیلی میشه تا یک جلسه میشه اینو بحث کرد که چجوری دین این کار رو میکنه. اول سطح کار رو میزنه، بعد یواش در حوزه اندیشه کار میکنه، در حوزه اندیشه کار میکنه، در حوزه ایمان کار میکنه، کار میکنه، تعمیق میده. خیلی هم عمیق. حالا من اینو عرض بکنم، بسیاری از مؤمنان وقتی ما این چند دقیقه که مونده، یواش دقیقه‌ای که مونده، توجه کردید اینجوری استفاده میکنیم. این بسیاری از مؤمنان در سطح ظاهر ثنوی نیستن، ولی در اندیشهشون ثنویان. اندیشه ها این در حوزه اعتقاداتشون ثنویان. یعنی مسئله شیطان و خدا اونچنان جدی شاخ به شاخ هم هستش که هیچ فرقی با یزدان و اهرمن اونا نداره. توجه کردید؟ بحث شاخ به شاخ شدن اینها کاملا اینجوریه. یا مثلا بعضی قبلا عرض کردم بحث حق و باطل که تو برخی از فضاها وجود داره، اینجور حق و باطل شاخ به شاخ هم دیگر، این جبهه حق اون جبهه باطل، اینجور شاخ به شاخ هم دیگر، که این در حقیقت تو حوزه اندیشه ثنویته. اگر خیلی آدم قوی باشه بدونه در حوزه اندیشه اینا رو در واقع حذفش کنه، یعنی به توحید برگردونه، یعنی متوجه باشه او خالق کل، دقت کنیم، خالق کل دیگه هیچی نمیذاره، والله خلقکم و ما تعملون. بله افرادی که در سطح پیما هستن نمیتونن اختیار رو با این فضاها جمع بکنن. توجه کردید؟ او خالق کل. اندیشه هایی در بحث اختیار وجود داره که این سر از ثنویت در میاره، اندیشه هایی در مسئله اختیار که اصلا حوزه مستقل درست میکنه. توجه کردید؟ اینجور نیست. جای حساس معارف ایناست، حل کردن اینا سخت و سهمگینه. توجه کردید؟ خب حالا اگر بتواند از این فضاهای اندیشه‌ای حل بکنه چیکار بکنه؟ واقعا توحیدی بیاندیشه، یعنی کاملا ولو ریزکاری‌ها هم ندونه، میدونه که در نظام احسن نخ همه اشیا سرآخر به کی بند میشه؟ به خداوند متعال. یعنی شیطان و شیطنت ها و همه 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 به حق سبحانه و تعالی. باور کنید بسیاری از مبانی فکری ما نمیتونین رو حل کنه، بسیاری از اندیشه های کلامی نمیتونین رو حل کنه، اصلا وارد این وادی ها نمیشن، وارد این وادی، چون میدونن اینجا هولنگیزه، نمیتونن حل و فصلش بکنن. شیطان و تمام شیطنت ها، کفر و عصیان و گناه و همه اینا، او خالق کل شیئه. اینا رو باید درست بکنیم. اینا رو فرض کنید که در فضای اندیشه بتوان اینا رو درست بکنه، که ما معتقدیم واقعا اینا برکات حکمت متعالی، این تونست حلش کنه، اینا تونست حل کنه، این برکت به این عظمت رو انسان اینجور در واقع پشت پا بزنه، ظلم بکنه. خب این تا اینجا در حوزه اندیشه. از حوزه اندیشه که بگذریم، ثنویت عملی که دیگه بسیار زیاده. ثنویت عملی همون در فضای شرک خفی. توجه، یعنی ما علامه طباطبایی تو رسالت ولایی ببینید چیکار میکنه، میگه همه ما میگیم خدا فقط، ولی عملا فقط خدا نیست، عملا واقعا فقط خدا نیستش. مثلا هممون همین مشکلات داریم، در برابر یک سلطان جائر ایستادیم دستمون میلرزه، درسته؟ در برابر خدایی که سلطان و سلاطینه، درجه دنیا و آخرت همه چیز دست اوست، تو چیکاره ای اصلا؟ درجه کردی خیلی راحت، تو چیکاره اصلا؟ هستی تو نیستی تو چجوری هستش؟ درجه کردی هستی نیستی چیکاره هستی تو اینجوری؟ این چیه؟ این چیزی نیست جز ضعف ایمان و ثنویت در عمل. ثنویت عمل تا ریشه کم بشه که انسان بتونه حرف بزنه بگه من موحدم، حالا اگه اونجا رسیدم نمیگه من موحدم، توجه کردید؟ که کلمه توحید، کلمه مقدس توحید رو بخواد. توحید آقا سر نجات در اندیشه و عمله، این آخرین و متعالی ترین اندیشه‌ای که کل هستی بهش برسیده، انسان‌ها با همه انبیا و همه چیز رسیده، مسئله توحید. توحید شوخی بردار نیست، خیلی اهمیت داره و مهمه. همون توحید میگه که از آن خیلی خوب باشه بقیه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.